بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تقدیم به روح مقدس و مطهر مولایمون امام صادق سلام الله علیه صلوات دیگری هدیه فرمایید. در مورد شخصیت امام صادق سلام الله علیه باید از بعد علمی، سیاسی، عبادی و اجتماعی سخن گفت، ولی من بخش حیات علمی حضرت رو کوتاه عرض میکنم، برسم بیشتر به حیات عبادی و اجتماعی حضرت، اشاره هم به حیات سیاسی میکنم. در بخش حیات علمی عبارتی داره شیخ مفید رضوان الله علیه، میفرماید لم ينقل عن احد من اهل البيت ما نقل عنه. تعداد روایاتی که از امام باقر علیه السلام به ما رسیده از هیچ کدام اهل بیت به ما نرسید. نمیدونم از این آمار خبر دارید یا نه، امروز ما کتابهایی داریم به نام مسند، تمام روایات یک امام رو در یه جلد دو جلد بیشتر جمع آوری کردن. خیلی محاسبش سخت نیست، کل روایاتی که امروز در اختیار ما هست غیر از امیر مؤمنان، از امام مجتبی تا امام عسکری، جمعاً 60,000 حدیثه. شک نکنید، بعضی فکر میکنم من آمار رو اشتباه میگم، نه همینه اون که به دست ما رسیده امروز. خیلی از روایات در گذر زمان از دست رفته. دقیقاً از امام مجتبی تا امام عسکری 60,000 و الان دقیق بگم 60,600. باور میکنید از این 60,600 حدیث 38,600 حدیثش فقط از امام صادق علیه السلام. 38,600 حدیث، 9,000 حدیثش هم از امام باقر هست. این جمعاً میشود چقدر؟ حدود 48,600 حدیث. چقدر دیگه مونده؟ یه 12,000. اون مال بقیه ائمه همه روهم 10,000 12,000، ولی امام صادق به تنهایی 38,000 حدیث. مثلا امام حسن حدود 1,000 خورده ای داره، بعضی 2,000. کمترینش مال امام هادی و امام عسکری 520 حدیثه. 520 کجا؟ 38,000 حدیث کجا؟ خب دلیلش هم میدانید، فرصت استثنایی که امام صادق علیه السلام پیدا کردن برای نشر معارف دین. گاهی هم به ما میگن، میگن آقا شما متعارض صحبت میکنید، از یه طرف میگید از دیوار خانه امام صادق میرفتن بالا خونشو آتش میزدن، از یه طرف هم میگید چند هزار تا شاگرد داشته. دورانهای حضرت متفاوت بوده، بیش از 30 سال دوران امامت حضرته. بله گاهی همون فشارها بود، دوران منصور دوانیقی اون 8 سال همینه که از دیوار خانه حضرت بالا میرفتن، ولی گاهی هم نه اینجور نبوده. مثل اوائل دوران امامت حضرت، تازه حکومت اموی ها از بین رفته بود، عباسی ها هم هنوز قدرت نگرفته بودن، مثلا صفاح اولین خلیفه عباسی کاری به امام صادق علیه السلام نداشتن. جالب خدمت شما عزیزان عرض کنم، نه تنها ما سر سفره امام صادقیم، اهل سنت هم سر سفره امام صادق علیه السلام. این داستانی بگم حتما براتون جالبه. خدا رحمت کند آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، در زمان ایشون یه وقتی از طرف پادشاه عربستان هدایایی رو برای ایشون فرستاده بودن، یه صندوقچه توسط سفیرشون در تهران، خیلی هدایای بسیار بسیار گرانبهایی برای طلوعات. ایشون فرمود من قبول نمی کنم، بنا ندارم از سلاطین هدیه ای قبول کنم، فقط یه مصحف، یه قرآن بود قبول برداشته بودن، بقیه رو برگردوندن. فهمدن خب حالا من هدیه گرفتم باید منم یه هدیه ای در عوض بفرستم. چه هدیه ای بفرستم؟ ایشون یه حدیث از امام صادق علیه السلام. ما حدیث مگه خود اهل سنت کم حدیث داشتن؟ از امام صادق بله. موضوعش چی؟ راجع به مناسک حج. تو نامه نوشته بودن تو این حدیث تمام یا بیشتر مناسک حج آمده. زیرکی این مرد بزرگ این بود که این حدیث رو درسته از امام صادق در مناسک حج ولی نه از منابع شیعه، از منابع خود اهل سنت نقل. صحیح مسلم از قدیمی ترین کتاب های ایناست. مفصل ترین حدیث در مناسک حج از امام صادق تو منابع اهل سنت. خواستن بهشون بفهمانن اگر شما احکام حج و بلدید به برکت امام صادق علیه السلام. لذا اگر الان مشرف شده باشید یا با مناسک حج آشنا باشید، ما و اهل سنت تو مناسک حج اختلاف نداریم، اختلاف عمده ای نداریم. همه کجا محرم میشن؟ یه جا. مواقیت میقاتا یکیه. چجوری محرم میشن؟ یکیه. طواف چند تا؟ هفت دور. آغاز طواف کجاست؟ پایان طواف کجاست؟ سعی صفا مروه، وقوف عرفات، مشعر، منا، جمرات، همه اعمالمون یکیه الحمدلله، چون اونا مهمان سفره امام صادق علیه السلام. این جمله معروفه ابو حنیفه که رئیس یکی از پیشوایان چهارگانه اهل سنته، میگفت لولا سنتان، اگه اون دو سالی که من شاگردی امام صادق کردم نبود از بین میرفتم، نابود میشدم، دستم خالی بود. این کتاب ابن عبدالحدید رو شنیده اید؟ شرح نهج البلاغه داره، یه مقدمه ای داره، مقدمهش خیلی زیباست. جداگونه خدا رحمت کنه بر آقای علی آقای دوانی از نویسندگان معاصر، خیلی هم پرتلاش بود. چون این مقدمه رو جداگونه ترجمه کرده. تو این مقدمه این دانشمند اهل سنت ثابت میکنه که تمام پیشوایان چهارگانه اهل سنت با واسطه یا بی واسطه شاگرد امام صادق علیه السلام بوده. خیلی مفصل حیات علمیشون، من اکتفا کنم به همین چند جمله. خیلی کارهای مهمی انجام دادن. بحث کتابت حدیث زمان امام صادق رونق گرفت. میدانید پیامبر خدا که از دنیا رفتن یه شعار خیلی زشتی دادن بعضیا، میدونید کیا بودن؟ گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن کافیه، نمیخواد حدیث بنویسید. متاسفانه با این شعار خیلی از احادیث از دست رفت. امام صادق شاگردانشون تشویق کردن حدیثا رو بنویسید. خدا رحمت کنه در این کتاب از ذریعه مرحوم علامه حاج آقا بزرگ تهرانی اسم 760 کتاب رو نام میبره که توسط 200 نفر از اصحاب امام صادق این کتاب ها نوشته شد. علامه حاج آقا بزرگ تهرانی. همینجا باز خوبه بگم عزیزان من، مخصوصا جوانای عزیز، ببینید در برابر دشمن اگه میخواید حرکتی انجام بدید، یه حرکت حساب شده انجام بدید، یک کار مستمر، یک کار فرهنگی مستمر. شعار خوبه ولی شعار مصرفش خیلی، حالا یه روزم شعار بنویسم، بنر بنویسی تمام میشه. کار فرهنگی عقبه میخواد. یه کسی نسبت به شیعه یه جسارتی کرده بود. چی گفته بود؟ گفته بود شیعیان نه کتاب دارن، نه شخصیت‌های علمی دارن، نه سهمی در تأسیس علوم دینی دارن، در تفسیر، در فقه، در کلام، در هیچی. اصلا شیعه هیچی نیست. سه تا حرف: یک، شیعه کتاب نداره. دو، شخصیت علمی نداره. سه، نقشی در تأسیس علوم اسلامی نداره. سه علامه بزرگ شیعی عمرشونو، این که میگم عمر یعنی واقعا عمر، 60 سال 70 سال زحمت کشیدن برای این حرف باطل، در برابرش کتاب نمیشنن. کتاباش چیه؟ مرحوم علامه حاج آقا بزرگ تهرانی تا 90 سالگی، بالای 90 سالگی با هزار زحمت یک کتاب نوشت، از ذریع الی تصانیف شیعه، 30-40 جلد، الان دارن ادامهشو می نویسن. گفت بفرما، شما میگی شیعه کتاب نداره؟ این کتاباش. یه علامه دیگری، علامه سید محسن امین جبل عاملی رضوان الله علیه، یه کتابی نوشت اعیان و شیعه، یعنی شخصیت های شیعه رو معرفی کرد. یه علامه دیگه مرحوم سید حسن صدر یه کتاب نوشت نقش شیعه در تأسیس علوم دین. اینو میگن کار، داد زدن و شعار دادن. و خب خوبه حالا یه روزی هم آدم تظاهری شعاری بنری، ولی این شما ببینید مثلا حالا تو این مجموعه این نیست، ولی شخصیتی مثل علامه امینی رضوان الله علیه برای دفاع از تشیع چیکار کرده؟ یا زجل القدیر نوشته. حرکت‌های فرهنگی باید ریشه دار باشه تا تأثیر گذار. به هر حال تو این از ذریعه برای مهاجم بزرگ اسم برده بیش از 760 کتاب که توسط 200 نفر از شاگردان امام صادق نوشته شد. از خدمات بزرگ دیگر امام صادق توسط توجه به نسل جوان بود. حالا امروز همه میگن نسل جوان نسل. 1400 سال پیش یه داستانی بگم، حضرت کسی رو از اصحابشون به نام ابو جعفر اعزام کردن برای تبلیغات دینی به بصره. ابو جعفر رفت، زود برگشت، گفت آقا کسی نیومد، استقبال نمی کنن. حضرت فرمود پیش کیا رفتی؟ گفت رفتم پیش بزرگان شهر و کت خداها و این پیر مردا و قبول نکردن، استقبال. فرمود اشتباه کردی، برگرد. علیک بالاحداث حدیث، حجیمی سه نقطه، حدیث یعنی چی؟ نسل نو، سراغ نسل نو برو. انهم اسرع الی کل خیر، هر خیری و اینا زودتر دنبالش میرن. یه حدیث خیلی لطیفی از رسول خدا فرمود ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا، خدا منو به رسالت مبعوث کرد، خالفنی حالفنی، خالفنی نقطه‌شو بردار میشه چی؟ حالفنی. یه عده با من مخالفت کردن، یه عده حالفنی یعنی هم حلف هم قسم هم پیمان شدن با من. کیا مخالفت کردن؟ راحت نشید پیرمردا. کیا هم قسم شدن؟ جوونا. اکثر یاران رسول خدا جوونا بودن. اسرع الی کل خیر، البته اگه ما نریم دشمن میره. همین آقای امام صادق علیه السلام فرمودن شما زودتر برید تا گروه‌های منحرف نیامدن سراغ جوانهای شما، شما برید سراغشون. قبل ان یسبقهم المرجعه، مرجعه یه گروه با تفکرات باطل، اما شما زودتر برید. البته به شما بگم عزیزان، کار فرهنگی تبلیغی عرض کردم باید ریشه‌ای باشه و حوصله میخواد. ما حوصله نداریم فکر مونم خمره رنگ رزیه بزنیم توش دراریم رنگ گرفته باشیم. این داستانی بگم از امام صادق علیه السلام. ببین اولا هنر امام صادق این بود دشمنترین دشمنشون رو تبدیل میکردن به صمیمیترین یار. تکرار کنم، دشمنترین دشمن رو تبدیل میکردن به صمیمیترین یار. داستانشو بشنوید، در منابع قدیمی ما هست. کسی آمد محضر امام صادق گفت آقا من یه خواهرزاده دارم، بچه خواهرم، به من گفته برو از امامت، امامو قبول نداشت، از امامت وقت بگیر من بیام هدایتش کنم، محکومش کنم. دنبال یکی از این فرقه ها و مکاتب انحرافی رفته بود. وقت میگی من بیام محکومش کنم، از امامت، نمیگو امام من، قبول نداشت. حضرت فرمودن خب بهش بگو مثلا فلان روز بیاد. گفت نه 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 آقا صلاح نیست، انه رجل خبیث، خیلی خبیثه این بچه خواهر من، جوانه خیلی خبیثه، میترسم بیاد این وقت به شما جسارت بکنه. به هر حال میدونید جوانی خودش اینو مستی میاره دیگه، یه حواسش نباشه آدم. امیر مؤمنان فرمود ینبغی للعاقل، سزاوار آدم عاقل از چند تا مستی برحذر باشه، سکره مستی. در قرآن آیهشو بخونید و جاءت سکرت الموت ذالک ما کنت منه تحید. حضرت من چند تا چیز مستی میاره اگه مواظب نباشید. سکرت المال، ثروت. دو قدرت، قدرت مستی میاره، آدم بخره مراد سوار بشه دیگه چیکار داره به دیگران. سکرت العلم، دانش. بله گفت درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. سکرت العلم. سوم، باور میکنید سکرت المدح؟ امیر مؤمنان فرمود از یک کسی تعریف بکنی انتقاد نکنی، مست میشه. متاسفانه خیلی ها فقط تعریف و خوششون میاد، انتقاد بدیشون میاد. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه ببینید فرمود لا تخالتونی لا تکلمونی به ما تکلم و بهل جبابره. اونجوری که با جبارا حرف میزنن با ما حرف نزنید. لا تخالتونی بالمصانعه، ساختگی با من حرف نزنید، گزارش ندید، صادقانه گزارش بدید، من پادشاه نیستم. سکرت القدره، سکرت المدح، ستایش زیاد بدون انتقاد مستی میاره. حالا یکی سکرت الشبابه. گفت آقا این داستان رو دوباره بگم. گفت آقا این خواهرزاده من، بچه خواهرم، میخواد بیاد شما رو هدایت کنه. آقا فهم بگو بیاد. گفت آقا رجل خبیث، آدم خبیثی، میترسم بیاد وقت جسارت کنه. حضرت فرمود تتخوف علی، به خاطر من میترسی؟ نه ترس بابا، بگو بیاد، در چی میخواد بگه. رفت به بچه خواهرش گفت برو دایی جون، وقت گرفتم، برو خدمت امام صادق. تا اومد خواست دفاع کنه از مکتب انحرافی خودش، حضرت فرمود یه سوال ما رو اول جواب بده، یه سوال. عزیزان میدانید مناظره یه فنه، مثل کشتی. من گاهی مثال میزنم، کشتی فن دیگه، به هیکل نی. شما هیکلت سه برابره فلان کشتیگیرت، اگه راست میگی برو دست بهش بزن، فوت بهش بکنی پرتت میکنه. اون چرا میزنه زمین؟ کشتی فنه، بلده زیر خم و بلده ضرب فنی و بلده نمیدونم چی و بلده. این یه هنره، به زور نی که شما فکر کنی هیکلت از اون بالاتره پس میزنی زمین. به هیکل که نیست، به چاقی و نه، یه فنه. مناظرم یه فنه، یه سوال طرف خلع سلاح میشه. حضرت یه سوال ازش کردم، نتونست جواب بده. گفت آقا میرم فکرام میکنم. فرمون برو. چند وقت رفت فکراشو کردید؟ نشد. دوباره اومد، سه باره اومد، ما معطلتون نکنم، یه چند تا جلسه اومد دید نه اشتباه میکنه، پیاده شد. به قول جوان ها میگن امام صادق موتورشو پیاده کرد. حالا از این واژه ها ما خیلی بلد نیستیم، موتورشو پیاده کرد. چی میخواد شما بگید؟ گفت آقا فهمیدم اشتباه کردم، نه حق با شماست، هیچ کنون سوالا رو بر نیستم جواب بدم. به امام و مکتب امام صادق ایمان آورد. باور میکنید عزیزان من، این کسی که دایی جونش میگفت رجلون خبیث، میترسم به شما جسارت کنه، شد بهترین صحابی امام صادق علیه السلام. یکی از خدمات امام صادق این بود که علوم رو تخصصی کرده بودن. حالا دنیا میگه تخصص، دیدی دیگه، الان در طب مثلا میگن طب عمومی، طب تخصص، بعد تخصص میگن ده ها صد ها شاخه داره، تخصص قلب، تخصص مغز، تخصص نمیدونم اطفال. خود تخصص اطفال میدونید شاخه های فراوانی داره، متخصص کلیه اطفال، متخصص کبد اطفال، متخصص خون اطفال. 1400 سال پیش امام صادق تو علوم دینی رشته های تخصصی باز کرده بود. کسی می آمد مناظره کنه، می فهمه تو چه موضوعی می خواهی؟ تو فقه فلانی، تو کلام فلانی، تفسیر فلانی، منطق فلانی. این آدمی که یه روزی به قول دای جونش رجلون خبیث شد، نفر اول 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 دانش مناظرات علمی. اسمش زیاد شنیدید، هشام ابن حکم. باور میکنید از اون دشمن دوست درست کرد؟ ما بلدیم دوست و دشمن میکنیم، هنر امام اینه دیگه. امام دشمن رو تبدیل به دوست میکنه، ما هم دوستامون رو به دشمن میکنه. خیلی هنرمندیم. من این چند روزه یک کتابی میخوندم، حالا اگه اهل مطالعه هستید معرفی میکنم، در زندگی اصحاب امام صادق. این کتاب خوبیه، راز سرنوشت. یه بحثی بود یکی از اساتید حوزه چندین سال تو رادیو معارف مطرح میکرد، چاپ شده مجموعهش 700-800 صفحه است، راز سرنوشت زندگی اصحاب امام صادق. من همه شو خوندم، گفتم خب این ایام صادقی منبر برم یه حرف نوی داشته باشم. خیلی جالبه، باور میکنید بسیاری از اصحاب امام صادق همینه که شما زیاد شنیدید میگن 4000 شاگرد. البته تعبیر 4000 شاگرد دقیق نیست، 4000 راوی باید بگیم، 100 شاگرد. باور میکنید خیلیشون اولشون آدمای منحرفی بودن، اول زندگی مثل همین آدم زراره. شنیده اید اصحاب درجه یک امام صادق؟ باور میکنید زراره پدر بزرگیش مسیحی بوده، باباش سنی بوده، خودش هم سنی بوده، بعدن شیعه شده، شده درجه یک 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 اصحاب امام صادق. خیلی از این اصحاب اینجوری بودن. خب خیلی عذر میخوام طول کشیدین، حیات علمی بگذارید تو حیات اجتماعی یه کمی صحبت کنم، خیلی هم خستتون نکنم، ولی شما خیلی خوب گوش میکنید، ولی من سوء استفاده نکنم از لطف و محبت شما. در بخش حیات اجتماعی خیلی امام حواسشون بود برای رفع گرفتاری های جامعه. بخش حیات سیاسی که نگفتم، حیات عبادی رو نگفتم، بماند. مثلا در بخش حیات عبادی قصه بگم جالبه، خیلی جالبه. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام اسمش منصور سیغله، سیغل صاد قاف منصور، میگه ما رفتیم مکه، از مکه آمدیم مدینه، تو مسجد النبی داشتیم زیارت میخونیم، زیارت هم تمام شد، التفت تو یه نگاه افتاد، امام صادق تو مسجدن، تو سجده هستن. گفتم بنشینم نماز حضرت، سجده حضرت تمام بشه، دنبال آقا برم ببینم آقا راه میدن من برم خدمتشون. ادب میکردن، نمیرفتن خودشون، آقا من اومدم سجده تمام کنم کار، ادب میکردن. یکی از اصحاب امام صادق اسمش عبدالله ابن مسکان، مسکان در سند صدها حدیث حضور داره، بهش میگفتن پاشو بریم محضر امام صادق، گفت نه من میترسم بیام، ترسم بیام ادب حضور امام صادق رو رعایت نکنم، شماها برید، وقتی اومدید من از شماها میپرسم آقا چی فرموده. میگه حضرت تو سجده بودن، گفتم خب حالا سجده تمام میشه دیگه، نشستم سجده تمام بشونی. گفتم خب حالا بیکار نباشم، حالا چقدر دیگه هم خود سجده باشه، منم یه ذکری همزمان بگم، ببینم بالاخره آقا کی سر از سجده برمیداره. گفت من این ذکر رو میگفتم، این روایتش اینه، این ذکر رو میگفتم: سبحان ربی العظیم و بحمده، استغفر الله ربی و اتوب الی. 5 تا گفتیم آقا بلند نشد، 10 تا گفتیم آقا بلند نشد، تو ذکری از وقتی که خسته شدم، 20 تا گفتیم، 30 تا گفتیم، 50 تا، 100 تا، 150 200، 360 گذشت آقا سر از سجده برداشت. دنبال آقا اومدم، آقا رفتن داخل منزل، خانه حضرت فاصله ای نداشت، ادب کردم نگفتم آقا من میخوام بیام، خود حضرت خادمشون رو فرستادن فرمودن پاشو بیا تو. گفتم الان میرم به آقا میگم آقا این نماز که شما میخونی پا ما چه خاکی به سرمون بکنیم، این سجده که شما داری ما چی کار کنیم، ما دیگه هیچی. حضرت فرمود نگران نباش، والله قسم خورد حضرت، والله ان اکثرتم او اقللتم، شما کم بخونید زیاد بخونید، انما یتقبل منکم، فقط خدا از شماها قبول میکنه چون ولایتتون درسته. قصه نخور، حالا کم زیاد قبولی ملاکه، قبولی خدا از شما قبول میکنه. شعریه خیلی معروفه، همتون بلدید، البته شاعرش اشتباه گفته، بعضی ها درستشون میخونن، گفت نماز بی ولای او عبادتیست، بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. قضا کنه یعنی چی؟ اگه منکر علیه دوباره نماز رو قضا بکنه درست میشه؟ اگه ولایت نداره، حالا 40 سال نماز خونه، دوباره نماز بخونه با همین فکر قبوله؟ میگه به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. قضا یعنی چی؟ به منکر علی بگو نماز خود رها کن، نماز فایده نداره. جالبه بازی که از اصحاب امام صادق این داستانم بگم، این مکتب اهل بیت رو نمیشناخ، مسیر دیگران بود، شیعه شد، یه روز آمد خدمت امام صادق، گفت از وقتی من شیعه شدم هر دفعه نماز میخونم دو تا نماز میخونم، مثلا یه مغرب شام میخونم مال خودم، یه مغرب شام میخونم مال اون زمانایی که هنوز ولایت نداشتم. او فرمود نمیخواد نماز اون وقت رو بخونی. گفت چرا؟ فرمود اون زمان فکرت خراب بود، بدتر از نمازته. فکرت خراب بود، فکر خراب. میده نظر فقهی اگر کسی کافر باشه مسلمان بشه، اهل سنت بشه شیعه بشه، دیگه نمازوی اون دورانش قضا نمیخواد. فرمود اون زمانی که فکر باطل داشتی، فکر باطلت بدتر از این بود، نمیخواد دیگه قضا کن. به هر حال این حیات عبادی، یه دو سه نمونم از حیات اجتماعی حضرت بگم. این حدیث در اموالی شیخ طوسیه، الله اکبر. من بارها گفتم ازان باور کنید فاصله ما با امام صادق، ناراحت نشید، زمین تا آسمانه، زمین تا آسمان. الان حدیثشو میخونم، اگه اشتباه گفتم شما بگی آقا اشتباه گفت. یکی از اصحاب خوب امام صادق مفضل، اسمشو شنیده اید؟ همون کسی که توحید مفضل معروفه، توحید مفضل. چهار روز رفت خدمت امام صادق مسائل توحیدی یاد گرفت. مفضل میگه من از کوفه را افتادم برم مدینه خدمت امام صادق. خب قدیما ماشین هواپیما که نبود، کوفه تا مدینه لابد چند روزی طول میکشید دیگه. گفت یه رفیق راهی هم پیدا کردیم. گفت راه با رفیق خوبه. رسیدیم مدینه، یا آشنایی قبلی که نداشتیم، خداحافظ خداحافظ رفتش. تا رفتم خدمت امام صادق روایت اینه، فرمود من صحبک، مفضل تو این سفر چند روزه با کی هم سفر بودی؟ گفتم رجل من اخوانی، یه مؤمنی بنده خدای. فرمود ما فعل، چی شد؟ گفتم وا چه میدونم چی شد، ما چند روزی با هم بودیم دیگه، آدرسش رو که نگرفتم، اسمش رو که نپرسیدم، که رفتش دیگه. الله اکبر. فرمود اما علمت ان من صحب مؤمنا 40 خطبه سأل الله عنه يوم القيامه. کسی با یه مسلمون، با یه مؤمن 40 قدم، حالا از اینجا شما برید تا سر خیابون به نظرم 40 قدم میشه، 40 قدم هم سفر بشه همراه بشه، سأل الله عنه يوم القيامه. اگه این گرفتاری داشته باشه شما به دادش نرسی، خدا روز قیامت میپرسه، میگه رفیقتو 40 قدم با هم همسفر بودی، چی شد؟ ولش کردی؟ تو حالا 3-4 روز همسفر شدی اومدی میگی خبر ندارم؟ خدای ما اینجوری هستیم. بابا کسی 40 قدم همسفر بشه میگه بعدن آدرسشو میپرسیم آقا کاری چیزی برادری؟ میگه برادر ایمانی است. 40 سال همسایه است، همسایه از همسایه خبر نداره. همسایه که هیچ، ارهام، خیشاوندان، جان عالم به فداتون. امام صادق میفرمود انی، اینان کنید با کلام حضرت، انی قد اذللت رقبتی فی رحمی. من به خاطر خیشاوندانم خودمو کوچیک میکنم. دوست دارم خدا اینو بدونه، خدایا من به خاطر خیشاوندانم خودمو کوچیک. امام باشه، یه داستانی باز براتون میگم، خیلی جالبه، خیلی جالبه. امام حسین برادری دارن، محمد حنفیه، زیاد شنیده ای. محمد حنفیه پسر امیرالمومنین. یه موضوعی پیش آمد، این از امام حسین دلگیر شد، قهر کرد. حالا امام که معصوم الله بود، یه چیز انتظار بی خودی داشت، دلگیر شد. یه نامه نوشت برای امام حسین، الله علیه، خیلی باهوش بود، نامه نوشت. نوشت آقا ببین، از نظر پدر شما بر من امتیازی نداری، شما پدرت امیرالمومنینه، منم پدرم امیرالمومنینه دیگه، محمد حنفیه پسرم. اما از نظر مادر، مادر تو فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، که اگر همه عالم طلا باشه ملک مادر من، باز نمیرسه به پای مادره. تو بالاتری، پس مادر بالاتری. حالا که تو مقامت بالاتره، پس تو باید بیای من راضی بکنی. جالب استدلالو از این ور نگو، چون شما بالاتری من با گو، حالی که شما مقام مادرت اینجا، پس تو قهر کن، تو باید بیای من راضی. از اول راست میگی، من میرم. آقا بزرگ خاندانی؟ کو بزرگ خاندانی؟ من بارها عرض کردم بعضی بزرگ خاندانشون نشانه ای نداره. آقا دعوت کن ارهام، خیشاوندان، بستگان، گرفتاریشون. نه نه، کی بزرگ خاندان معلوم میشه؟ میمیره یه بنر میزنن 14 متر در 18 متر بزرگ خاندان حاجی جیجی مرد. آخه سر قبرت بزرگ خاندان تو میخواستیم، به مردنت بزرگ خاندان تو میخواستیم، به حیات نمیخواستیم. داستانی باز بگم خیلی عجیبه واقعا. من یه کتابی داشتم چندی پیش میخوندم، خاطرات آیت الله عظمای خویی رضوان الله علیه. میدانید ایشون از مراجع بزرگ تقلید بودن، صدها شاگرد پای مکتبشون بود، بسیاری از شاگردانشون به درجه اجتهاد رسیدن، مجتهد شدن، خیلیشون مرجع تقلید. آیت الله سیستانی یکی از شاگردانشونه مثلا، خیلی شاگرداشیشون. یه وقتی تو این کتاب نمیشته به پسرشون، پسری دارن آقای اسد عبدالصاحب خویی، گفتن پسر جان میدونی چی شد خدا اینقدر به من توفیق داد، اینقدر به عمر من برکت داد؟ برکت دست خداست دیگه. یه کسی خدا به قلمش، به مالش، به عمرش برکت میده، یه کسی هم نه هیچی برکت نداره. میدونی چی شد اینقدر خدا اون آقا چی شد؟ فرمود من دو تا اخلاق رو تو زندگیم همیشه داشتم. یک، حواسم به ارحام و خویشاوندانم بود. دو، اگر کسی به من ظلم میکرد نه تنها انتقام نمیگرفتم، یه روزی اگر گرفتاری داشت به دادشم میرسید. بعد یه قصه ای گفتم. فرمودن برادری داشتم، برادره اومد خواستگاری دختر من، من به یه جهتی قبول نکردم، حالا بخوام توضیح بدم طول میکشه، قبول نکردم، هی اصرار گفتم برادر جان چقدر اصرار دختر منو بگیری؟ گفتم بالاخره برادریم، خرجم نداره دیگه، خیلی هم زود تموم میشه. گفتم تو برو یه دیگه دختر برای پسرت بگیری، هرچی خرجش با من، بابا از دختر ما صرف نظر کن. گفت این برادر بدش اومد قهر کرد با ما. ما بودیم چی میگفتیم؟ به جهنم. اون مقصر ما که مقصر نبودیم. چون فرمون من شبا جمعه میرفتم کربلا، خونه برادرم هم کربلا بود، شبا جمعه میرفتم، شب جمعه رفتم کربلا زیارت سید شهدا، بعدش گفتم برم در خونه این برادر عدلش درانیم. رفتیم در زدیم، گفتیم الان میاد بغلش میکنیم، پیشونیش میبوسیم روزی، تا دید منم تق در زد بهم. ای باب. گفت شب جمعه دوم رفتم، شب جمعه سوم رفتم در و بس، شب جمعه چهارم رفتم، ماه دوم، ماه سوم، یه سال تمام شد باز نکرد. من دوباره هر شب جمعه رفتم کربلا، میگفتم بالاخره به قول ما از رو میره دیگه. فرمود دو سال تمام من شب جمعه میرفتم در خونه این برادر، باز میکرد تق میزد به هم. بعد دو سال دیگه از رو رفت، در باز کرد، آشتی کرد. تو رو خدا الان جامعه ما اینجوریه. شما شده کسی ببین برادر برادر دو سال بره سراغش منت کشی کنه به قول امروزی ها؟ که از اصحاب امام صادق مفضله، همین مفضلی که بعضی قصه هاشو گفتم، تو خیابون داشت میرفت، دید دو نفر با هم دعواشون شده، یه داماده اون یکی هم پدرزنه، داد بیداد گوش کردم ببینم چیه، دیدم سر پوله، پول، همه دعواها سر پوله. وایسادم ببینم دعوا تمام میشه، نشد. صداشون زدم گفتم چیه دعواتون؟ گفتن پول. داماده میگه ما از این پول طلب دارم نمیده. گفتم بیاید بیرون خونه ما. خونه شما چیکار؟ ها بیاید اونجا شاید درست شد. رفت. گفتم دعوا سر چیه؟ گفتن دو پدر زنه گفت 400 درهم از این داماد بلانفون شده میخوام. گفتم من 400 درهم بدم آشتی میکنی؟ گفت آره الان صورتشو میبوسم. بده 400 درهم بده. مفضل 400 درهم بهش داد. گفت مفضل خیلی وضع مالیت معلوم میشه خوبه. گفت به خدا مال من نیست، این پول امام صادق گذاشته پیش من. فرمود دو تا مؤمن دیدی دعوا دارن، اگه دعواشون با پول حل میشه حلش کن تمام بشه، اگه دعواشون با پول حل میشه این پول امام صادق میشه من بود. امام صادقی که خودش فرمود انا من اکثر اهل المدینه مالا، تو مدینه کسی از من ثروت، یکی از ثروتمندترین مردم مدینه هستم. ثروت بده؟ ابدا. این ثروت نبود که مسجد نبود، بیمارستان نبود، کار خیر نبود، عمران نبود، اقتصاد نبود، آبادانی نبود. انا من اکثر اهل، من از ثروتمندترین مردم مدینه هست. ولی ثروتش دلبستگی نداشت. یکی اومد گفت آقا به ما قرض بده. این حدیث تو کافی مرحوم کلینی. آقا به ما قرض بده. آقا فهمون قرض؟ کی پولتو پس میدی؟ الا تجارتن عقدتن غلتن، تجارت داری؟ ملک داری، کشاورزی داری، که پول ما رو میدی؟ گو آقا گورم کجا بود، کفنم کجا، نه تجارت دارم نه کشاورزی دارم نه. و خود چرا به من میگی قرض بده؟ گو خب مجبورم آقا، اومدم دیگه. فرمود یه طلبی پیش ما داری، یادت رفته بی طلبتو بگی. گو ای داد بی داد دل قافل، ببین شما یادداشت کرده بودی، من ننوشته بودم. آقا من ننوشتم، قرآن نوشتی. گو کجا قرآن؟ طلب ما رو از شما قرآن نمیشه؟ گفت بله. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حقت پیش ماست، به حقتو بگی برو. قرض برای چی میخوای؟ تو که نمیتونی بعدن پس بدی. اون امام صادق. یه قصه دیگه بگم عرضم تمام، عذر میخوام خیلی حرف زدم. یکی که آمد خدمت امام صادق، گفت آقا شنیدم یه نخلستانی دارین، یه قصه ای داره، میشه قصهش بر ما بگید؟ فرمود بله، یه نخلستانی ما داریم، خیلی خیلی خورما زیاد زیاد زیاد، ولی وقتی محصول خورما میرسه دستور دادم این دیوار باغ رو شکاف ایجاد کنن، هر که میخواد بره بخوره، از درش هم برن، دیوارش هم برن. تخت گذاشتم تو خود نخلستان، پنجتا پنجتا بیان بخورن، هرچی هم میخوان ببرن. پول کارگرها رو میدیم، به فقرا میدیم، به همسایه ها میدیم، بعد خورما رو میارن مدینه، دوباره به فقرهای مدینه میدیم، به همسایه آزف هم فرم. گوه آقا چی میمونه تش؟ فرمود اگه به کسی ندم 400,000 درهم، اینجوری که میدم 40,000 تا تش میمونه، به اندازه معادل 40,000 درهم برای من میمونه. 400,000 درهم میدم میشه 40,000 درهم. یه آقای باغ پسته داشت، گفتم این دستور امام صادقه، تو هم باغ پسته داری، دیوارا رو شکاف کردی که کسی خواست؟ گفت بله دیوار شکاف کردم. و تمام دور باغ 100 هکتار سیم خاردار گذاشتم، به باغ وصل کردم، اگه جرأت دارم برن جلو. گفتم حالا دوزا واردن از دیوار میرن؟ گفت وای جرأت دارن بیاد. 10 تا سگ درنده تو باغ گذاشتم، کسی مرد بیاد؟ خدای من شاهد قصه میخورم. الان یه ماه نشده، امروز 25 شواله، یه ماه نشده، روز اول شوال، روز عید فطر، یه آقای اومد پیش من. شما که نمیدونید کیو دارم میگم، مطمئنم نمیدونید. گفت فلانی رو که میشناختی؟ گفتم آره. گفت میدونید چی شد داستانش؟ گفتم نه. گفت خیلی وضع مالیش خوب بود، یه خونه داشت تو لندن، لندن زندگی میکرد، یه خونه لندن داشت، یکی فرانسه داشت، یکی اسپانیا داشت، خیلی. گفتم حالا قصه چی؟ گفت هیچی، اول کرونا این بدبخت کرونا گرفت. میدونم اول کرونا همه میترسیدن دیگه، همه میترسین، او فاصله میگرفتن چیز. من خودم یه وقت، ما اوایل کرونا سخت‌ترین کار خرید نان بود، سوار ماشین شدم 10 تن وای رفتم، دیدم یه نفر توش، گفتم نه یه ما از این کرونا میگیرم، یه جماعت پیدا کنم هیچ که توش نباشه. یه نونوایی پیدا کردم هیچ که نبود، یه پارچه 5 متر پارچه بردم پهن کردم، به شاطر گفتم شاطر ببین با این سیخت از داخل تنور مستقیم برمی‌داری میذاری تو این پارچه من، و الا من نمیبرم. گو باش آقا، نونا رو یکی دوتا ستا گذاشت، یه مرتبه دیدم یه جوانی از راه اومد ماسی زنده بود، شروع کرد. گفتم ایدا نون و پارچه و همه رو گذاشتم در رفتم. شاطره گفت پارچه، گفتم مال تو، الان من از این کرونا میگیرم. اول کرونا همه میترسیدن دیگه. گفتم بنده خدا روز اول کرونا تو لندن، نه اینجا، همونجا کرونا گیره بزن و بچش، گفتن خب این بیاریدش بیمارستان. گفت به من زنگ زدن، یه خانم داشت، دو تا دختر. گفتم ما میترسیم، این زحمتی تو ببرش بیمارستان. گفت من بردمش. متاسفانه چند روز گذشت، از بیمارستان زنگ زدن 24 ساعت دیگه میمیره. به خانومش تو دختر بگید بیان. گفت نه ما بریم بیمارستان کرونا میگیره، شما زحمت بکش برو دیدنش. گفت رفتم مرد بنده خدا، بیمارستان زنگ زدن به جنازه رو. گفتن جنازه از خودش کرونا میگرفتیم، از جنازه که دیگه حتما کرونا میگیری. گفت نمیشه تو زحمت بکش برو جنازهش ببر خاک بکن. خدای من شاهده یک حرف مبالغه نمی کنم. گفت به خانمش دو تا دختر گفتم که حالا این مرد ما باشه، حالا ما کرونا بی، ما رفتیم جنازه رو آوردیم، اقلا بیاید مراسم خاک سپاریش. گفتن نه ما بیایم قبرستون یهو کرونا میگیریم. شما فقط یه لطفی آقایی بفرما، این مراسم رو لایو به ما نشون بده، ما قشنگ ببینیم، ما نشستیم تو خونه لایو ببینیم مراسم خاک سپاری بابامون رو. گفتم لایو هم که میخواستن ببینن، میخواستن مطمئن بشن خاکش کردی و دوباره زنده نشه، اینا بخورن اموالشون. گفت باور میکنی پدر مادرش زنده بود، به خانمش دو تا دختر گفتم ارث پدر مادره را اقلا بدین. گفتن حالا باشه. سه سال، میگو الان سه سال گذشته ارث ندادن، باباه همین قبل از ماه رمضان فوت، تو ماه رمضان فوت کرد. گفتم باباه که مرد ارث مادره را اقلا بده. اینقدر تعلق، اینقدر وابستگی، یه خونه کجایی؟ خب بنده خدا خودت یه کار خیری میکردی. خوشا به حال اونایی که بیدارن، هوشیارن. گفتا که دستت میرسد شو کارگر، چون فوتی از پای خواهی زد به سر، میزنی تو سرت دیگه فایده ای نداره. خب عذر میخوام من برای اینکه وقت خیلی گذشت، با همین سلام به ساحت مقدس امام صادق در شام قریبان حضرت مجلس رو واگذار کنم. السلام علیک یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدین یا وجیه.